بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، الصلاة والسلام على الرسول المسلد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وسيما على بقية الله في الأراضين وحجته على عباده أجمعين. لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعة رحمتك. خب چرا من سوگند میخورم و به عزتت قسم میخورم و به جلالت قسم یاد میکنم که هر چه تو تردم کنی من نمیرم؟ چرا این سماجت پر رویانه و حتی متجریانه برای چیه؟ منطق دیگر و دلیل دیگر حضرت این است: الا من یسحب العبد الا الى مولا. خدایا من جایی ندارم، اگه یه جایی دیگری سراغ داشتم میرفتم. تو چطور مرا طرد میکنی که تنها و تنها در عالم فقط تو را دارم؟ وقتی یه بچه ای را کتک بزنن عقده میکند، وقتی عقده کرد این راهی ندارد جز این که سر بذاره بیاد تو خونه، همین که پدرش رو ببیند پدرش رو در بغل بگیرد و گریه کند، یا مادرش رو ببیند به مادر پناه ببرد و گریه کند و شکوه کند تا عقدهش خالی شه. و الا من یلتجئ المخلوق الا الى خالقه. خب من یه مخلوق تو هم، من بنده و آفریده تو هم، هر قدرم بدم، هر قدرم ناشایستم، بالاخره آفریده تو هم. مخلوق به کجا پناه ببرد؟ به که پناهنده شود جز به خالق مهربان خیش؟ بندم بنده ولی بی خردم، بندم بنده ولی بی خردم، خواجه با بی خردی می خردم. خواجه هم دید و پسندید و خرید، بود آگاه زهر نیک و بدم. پس خالقی که تو را می خرد، پس خالقی که دل شکسته تو را می نوازد، پس خالقی که با روی باز به استقبال تو می آید، ای مخلوق مسکین چرا به در خانه‌اش نروی؟ میگه غیر از در خانه او در خانه کسی دیگری سراغ داری که حلال مشکل تو باشد؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یا قدیم الاحسان لك الحمد. باید در مشکلات به او فراحت دهش. یا قدیم الاحسان لك الحمد. یکی از بزرگان در شهر حالش نوشتن در کتاب مشهور الفرج بعد شده، اونجا هم ذکر شده که نوعی بیماری گرفت که کم کم عضلاتش خشک شد، جریان خون کم شد و کم کم به جایی کشید این گرفتاری که باعث خشکی دست و پای او شد، تا به جایی که دیگر اهل خانه نتوانستند پذیرای او باشند و تحملش بکنند. برداشتند این جسدی که فقط نفسی داشت اما دست‌ها و پاها خوش شده بود و رگ‌ها از کار افتاده بود، برداشتند و داشتندش بیرون منزل یک گوشه‌ای. اینجا دلش سوخت، با خدا یک راز نیازی کرد. خدا نپسند این بنده تو اینقدر ذلت بکشد، یا مرا نزد خیش ببر یا عنایتی کن، نظری کن، حالم بهتر بشه. میگه این حالت که در قلب من پیدا شد، نیمه شب احساس حرارتی در بدن خود کردم، دیدم مثل این که این دست های خوش شده و پای خوش شده من حسی پیدا کرد، دمقی پیدا کرد، تکون دادم، دم تکون میخوره. گفتم ببینم میتونم خود را به خاک بکشم، دیدم میتونم. گفتم بتونم دست به دیوار بگیرم بلند شم، دیدم میتونم. گفتم ببینم که میتونم از جا بلند شم، از جا بلند شدم. بلافاصله اشکم جاری شد، گفتم یا قدیم الاحسان لک الحمد، و این ورد و ذکر این مرد بود تا آخر عمر. یا قدیم الاحسان، ای خدایی که از قدیم به بندگانت احسان کردی، تازگی نداره اگه منو شفا دادی، اگه مشکل من حل کردی، هزاران مشکل دار قبل از من مشکلشون حل کردی، این از تو تازگی ندارد، چیز تازه‌ای نیست. میگه بلند شدن آمدم خانه، زن و بچه هم تعجب کنان نگاه میکردن، قیافه قیافه من است اما حال من یه حال دیگری است، فکر نمیکردن من به این سرعت خوب شده باشم. دست و پا حرکت پیدا کرد، عضلات درست شد، رگ‌ها درست شد. آدم باید در مشکلات پناه ببرد به مولای کریم، الا من یذهب العبد الا الى مولا. یک درسی باید برای ما باشد، به خدا هر زمان که به او پناهنده شدی کار آدم حل میشه، هر زمان که به غیر او پناهنده شدی بیچاره میشی، بدبخت میشی. هر کسی تجربه ای در زندگی خودش داره و بارها و بارها همین تجربه کرده، منتها غافله. خوبه این مسائل رو انسان همواره نصب العین خود قرار بده. از تجربه های دوران طلبی خود من همین بود. سال اولی که من به قم مشرف شدم، بعد از این بود که چند سال بود پدرم فوت کرده بود، در نهایت اسرت و سختی به سر می بردم. چون مرحوم پدر من اندوخته از زندگی دنیا نداشت، البته قرضم نداشت، جوری زندگی کرده بود که با کمال مناعت زندگی کرده بود و قناعت فقط، اما هیچ ذخیره هم نداشت که ما بتونیم ادامه تحصیل بدیم. من یادم برای طلاب شاید جالب باشه این که جریان، مرحوم آیت الله حایری یادم الله احمد و مرحوم آیت الله خاتمی، دو نفری که کمک میکردن به طلبه هایی که اون وقت ماشر اللومه را میخوند، یعنی اون وقتی که پدرم فوت کرد مغنی را با منطق میخوندیم، شرح شمسیه، مایی پنج تومان میدادن، مایی پنج تومان خیلی پول اندکی بود، پنج تا یک تومان در یه ماه، همونقدر نانی میشد و به اسرت اگر مثلا یه ماست یادم بگیره، دو سیر سه سیر ماست بگیره آبتش کنه بخوره، همه بیشتی نمیشد. ولذا سه درم گوش میگرفتیم، سه درم که بسیار بسیار کمه، یعنی درست به اندازه یه انگشت شست، این گوشت و استخوان و چربی و دنبه و همش مرده یه انگشت شست بود، سه درم بود. این وقتی آبگوش میکردیم اغلب 4 نفر همیشه بودیم شریک، ولی گاهی 5-6 نفر هم میشدیم، با 3 درم گوش هم به سر میبردیم. خب وقتی انسان قانع باشه میتونه گلیم یه خیش از آب بکشه، چون قانع بودیم از 1 سال درس خوندن در خود یزد که مقداری شهر لومره اونجا خوندیم، آمدیم قوم قوم آمدیم با دست خالی. رسمم بر این بود که در قوم باید 1 سال بماند کسی، اون زمان اینجور رسم بود، تازه امتحانش میکردن، اگر در درس هایی که خونده بود در شهرستان ها موفق بود یک شهریه برقرار میکردن، اگه موفق نبود و رد میشد اون شهریه هم برقرار نمیکردن. قبل از 1 سال ابدا خبری نبود. خب ما وارد شدیم در مدرسه ای که الان مدرسه آیت الله علما فروجدی نام دارد، کنار بازار خان قم. اما با توکل پروردگار بارها میشد که خب پولی نداشتیم و از اونم بد بودیم، کمی هم که پولی داشتیم 5-6 تومن از اینجا برده بودیم، خب یه خیلی هم قناعت بکنی یه ماه سر میره. بعد یادمه که گفتیم خب یک بعضی کتاب هایی که داریم میفروشیم، بالاخره ما از قوم بیرون نمیریم به هیچ قیمتی تا خدا فرجی برسانه. آمدیم کتاب ها رو بررسی کردیم، دیدیم که کتاب ها که شرح لومه هست مشغول درسش هستیم، بعضی کتاب های دیگری بود مشغول بحث بودیم با طلب های دیگه، بعضی دیگه بود دورش رو داشتیم. فقط یه معراج ساله داشتیم که دیدیم میتونیم از این صرف نظر بکنیم. این معراج ساله رو بردیم کتابخانه مصطفی بود نزدیک مدرسه دارالشفا، مرد شریفی بود و هم فوت کرده باشه، بالاخره بردیم اونجا. این کتاب ارزشش 4-5 تومن بود، به قیمت اون روز 2 تومن میخواد بخره. خلاصه نفروختیم، دیدیم که خب خیلی ارزان میخواد بخره. این کتاب ها نفروختیم و پناهنده شدیم به مولای من حضرت صاحب الزمان جمکران. اونجا فردا صبح که برگشتیم دیدیم از یک جایی که هیچ گونه ظن و گمان ما نمی رفت پاکتی نامرسان پست آورد رو گفتی پاکت سفارشی امضا از ما گرفت به ما داد. بازش کردیم دیدیم که یه نفر از خیرین 100 تومان پول رو به ما فرست. حتماً اون روز میشد 4-5 ماه را از اقل 2 نفری به سر ببریم و همین قضیه تکرار شد و شد و شد و شد تا وقتی که شهریه ما برقرار شد. الا من یذهب العبد الا الى مولاه. بارها در از کلم در تجربه های شخصی خود من سال عداست دو 50 بود دیدم که دروس قم به خاطر انقلاب اینها دیگه پیش نمیره و احساس کردم شاید در تهران بهتر بتونم فعالیت بکنم. دوستان منم که هم بحث بودیم اونها رفته بودن تهران، بالاخره آمدیم تهران. 500 تومن داشتم، 500 تومن داشتم، با این 500 تومن زن و بچه هم برداشتم بردم تهران. یه منزلی اول اجاره کردیم آخر خیابان نظام آباد، اونجا البته با اجاره ارزان رفیق بود با من خیلی، 50 تومن از ما ماهی میگرفت، ولی خب کاری و جایی نداشتیم جز همین جلسات اردکان و از کنم نماز برگزار کردن در مسجد رسول مجیدیه. قرارم اینه بالاخره آخر به صدد این افتادم که بنده دیگه قوم دارم بیام بفروشم و این منزل قم را که بفروشم یه منزلی شاید بتونم تهران بخرم که از اجاره دادن راحت بشم. آمدم منزل قم داشتم که 3 سال بودم را خریده بودم یا خوردم تعمیر کرده بودم، 27,000 تومن خریده بودم، ولی در دفعه 3 سال خود منم خبر نداشتم که اینقدر ترقی کرده. من به خیالم میشه 50 تومن 60 تومن فروخت، بعدم که وقتی اسم فروشش بردم هی مشتری آمد، یکی گفت 90 تومن، یکی گفت 100 تومن میخرم، یکی گفت که 105 تومن میخرم. نوایی بود که مشتری بودیم، گفت من 105 تومن میخرم، خواهشم میکنم به کسی دیگه ندین. ما هم گفتیم باشه. در هر حال رو فروختیم، 5 تومنش که خرج مادر و تشکیلات شد و مالیات شد به اینها، 100,000 تومن دست ما رو گرفت. 100,000 تومن آمدم من یه منزلی خریدم در نارمک تهران، یه خانه از یک نفر ارمنی که صاحب خانه ارمنی بود، ما خریدیم به قیمت 172,000 تومن. خب اولی که آدم میره به یک شهری اونم آشنایی نداره، خب تیه پول برش خیلی سخته. خدا عنایتی کردی 30 تومن پول رسید این طرف، اون طرف 130 تومن پول. ما به این بنده خدا گفتیم ما این 130 تومن پول داریم. صاحب خانه هم گرفتار بود، گفت اشکالی نداره، من منزل را به شما میفروشم، سند هم به اسم شما میزنم، لکن دو مرتبه وثیقه برمیدارم و به رهن برمیدارم تا 6 ماه. تا 6 ماه اون پول رو باید فراهم کنیم. گفتیم باش. همین شرط رو قبول کردیم و در محضر هم دو مرتبه بعد از نقل و انتقال خانه را به رهن محضری رسمی دادیم به او، یعنی حق فروش داشت. اگه ما پولش نمیدیم حق فروش داشت. این قضیه گذشت و فرجی نازل نشد. اون سال دوستان ها رفتن، عده زیادی از مسئول رسول رفتن حج، 40 تن از دوستان ما اون سال مکه رفتن. سال بسیار خوبی بود، بسیار بسیار خوبی بود. به ما اصرار کردن تو هم بیا، حداقل راهنمایی ما میکنی، زبان عربی بلدی. گفتم من اگر بیایم یه شایی پول ندارم. گفتن خرجی شما کاملا با ما. گفتم از بابت سهم امام هم قبول نمی کنم. نه شما خیال کنی که یه سنگ و دو چوبه کنی بگی هم آقای بهجتی رو بردیم مکه هم بابت سهم امام حساب میکنیم، من قبول نمی کنم. گفتن نه، هرکس بابت سهم امام نمیدی، تبرعی خواهی اگر باشه. وقتی بذل زاد و نفقه بکند کسی حج واجب میشه. گفتن باید حرکت کردیم. بعد از اینکه اون سفر رفتیم، یه نفر مرد تهرانی هم سفر ما بود به نام آقای گیوی، بسیار مرد خوبی بود، بسیار دست پاخار بود. و بعد که برگشتم دیدم که ایشون رئیس بانک ملی بازار تهران است. آدم بسیار خوبی هم بود. به منزل من می آمد، منم گاهی به منزلش می رفتم. 2 هفته مانده بود که از این 6 ماه بگذرد. او متوجه شد، گفت آقای بجدی بیا من هر چی پول میخوای قرض به شما بدم، من اختیار دارم از طرف بانک هر چی میخوای به شما قرض بدم. این که 40,000 42,000 تومانه، بیا اگر 400,000 تومان میخوای بهت قرض بدم. طویل المده. گفت من قبول نمی کنم. خیلی تعجب کرد، گفت آقا بانک برای کارگشایی است؟ گفتم نه، بانک در این دوره که هنوز حکومت اسلامی برقرار نشده، این بانک ربقی است، پولش هم حرومه، منم پول حروم نمیخوام. سودی که شما به من میدی یعنی من باید بدم به چه عنوان میگیری؟ گفت به عنوان ربح. گفتم حرومه، من نمیگیرم. هرچی اصرار کرد قبول نه. من بیرون آمدم، 2 کلمه با خدا صحبت کردم. گفتم خدایا وقت پرداختن پول من نزدیک شده، اگر طرف من ارمنی نبود میرفتم خواهش میکردم، میگفتم که حالا یه مدتی دیگر تمدید کن، 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه تمدید کن. طرف من یه نفر ارمنی است پروردگارا، منم ولو بسیار طلبه بدن، خود را سرباز ناقابل امام زمان هم نمیدونم، اما در این لباسم تو نپسند پروردگارا یه فرد مؤمن با این لباس گردنش کج کنه پیش یک نفر ارمنی. همین، هیچ چی دیگه هم نگفتیم، رفتیم مسجد نماز خوندیم برگشتیم. همون شب نماز آخر شب در 4 ساعت 5 ساعت شب رفته بود، میخواستیم بخوابیم، دیدیم یه نفر در خونه میزنه، در باز کردیم دیدیم یک از رفقای فرهنگیست که در خونه تشریف داشتن، بسیار مرد متدین و خوبی بود، با هم آشنایی داشتیم، دیدیم ایشونه. گفتیم چه عجب آقا، بفرمایید. گفت آمدم تهران بودم به شما سر بزنم. آمدم نشستم چای درست کردیم تشکیلاتو، بعد گفت حقیقت مطلب اینه که من میدونی چرا آمدم؟ گفتم نه. گفت من آمدم یه قطع زمینی داشتم در قم، فروختم به 70,000 تومان. بعدم فکرش کردم که این پول رو تو بانک بذارم، دیدم مناس آلوده بشه، مخلوط بشه با پولهای ربوی، دلم اجازه ندادم. خیلی متدین بودا، خیلی متدین. بعد فکرش کردم دیدم در بین رفقای من از همه کس امینتر تویی، من این پول رو برای تو آوردم، البته سفر مکه‌ای در پیش داریم، شاید 7 تومن 8 تومن احتیاج داشته باشم در وقت خود حج، با باشم آوردم پل شما باشه. گفتم یعنی آورده اینجا که من این پولت را به صورت یک امانت حفظ کنم، هیچ دخل و تصرفی برام نکنم؟ گفت نه، آوردم تو خرجش کن، هر وقت خواستم هم میگم. گفتم پس هر وقت میخوایی 2 هفته قبل جلوتر بگو، من برات فراهم میکنم. 2 هفته قبل بگو. با این پول کار ما حل شد. هنوز شاید 2 روز مانده بود به موعد، رفتیم به اون صاحبخانه ارمنی خبر دادیم که پول ما آماده، بیا فکرن کن. سر وقت فکرن شد، پولم بهش دادیم. اون سال که این مرد بزرگوار میخواست مکه بره، خیال میکنم 7,000 تومن میخواست، اونم زودتر به ما خبر داد، ما بهش تهیه کردیم دادیم. سالها این پول دست ما میچرخید، خورده خورده میگرفت. 70,000 تومن پول اون روز خیلی بودم، چون یه مندری که من خریده بودم 172,000 تومن، 70,000 تومن نصف خونه میدادن. خب این خدا اینجوری میرسونه، هم آبروت حفظ میکنه، هم عزتت حفظ میکنه. پناه ببرید در مشکلات به خدا و از امام درس یاد بگیرید. الا من یذهب العبد الا الى مولاه و الا من یلتجئ المخلوق الا الى خالقه. اما جمله بعد، این واقعا باور باید بکنیم که اگه امام چهارم را روز قیامت در غل و زنجیر بکشند و خداوند رحمت خود را در بین همه خلایق علی رؤوس الاشهاد من کنه و دست رد به سینه امام بزنه و دللت علی فضایحی عیون العباد و بر اگه خدا بر رسوایی ها و تقصیرات انسان چشم دیگران را آشنا کند، تیز کند، دقیق کند، کنجکاو کند، معایب انسان را بشناسند و اگر امر بشود که این بنده امیدوار را به آتش بکشند، ببرند تو آتش، بیاندازند تو آتش و میان او و میان آن مایه های امیدش که بندگان شایسته خوب باشند فاصله بیاندازند، در این حال ما قطع تو رجایی میگه. این یک چیزی که اصلا شاید ما در تصورون نمی گنجه، این کسی این کار میکنه بازم دوستش داشته باشیم، ذره یا از محبتش کم نشه در دل ما. ما قطع تو رجایی میگه و ما صرفت و تعمیلی للأفعانک ولا خرج حبک من قلبی. من یه جمله اینجا میگم که این یک حقیقته. اگه انسان به مرحله عرفان خدا برسد، اگر انسان به مرحله عشق به خدا برسد، اگر انسان خدا را واقعا بشناسد، همین حالت داره. همین حالت داره. چون معرفت خدا یعنی معرفت عدل خدا، معرفت صفات خدا، معرفت اسماء الله خدا. وقتی تو معتقدی که خدا اگه دست رد به سینه‌ات میذاره، اگر روز قیامت در غل و زنجیرت میکنه، اگه تو آتش میسوزاند تو را، بازم عادل است. یعنی میدونی این کارها را رو ظلم به تو نمی کند، رو عدلش به تو می کند. و تو هم عاشق عدلی، تو هم عاشق خدای عادلی. این عشق جایی نمیده.